بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مربی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه هشتم، چهارشنبه مورخ 17/7/98.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در بحث اجتهاد و تقلید به اینجا رسیدیم که یکی از مقدمات مهم برای استنباط حکم از قرآن و سنت علوم ادب است، علم لغت، علم صرف و علم نحو. نسبت به علم لغت مطالبی رو عرض کردیم، دو نکته رو در ذیل اشاره می کنیم. نکته اول، چون دانش لغت یک علم سماعی که از تتبع استعمالات در قبائل مختلف به دست می آید، هر چه لغوی گرایش های فکری خودش رو در لغت دخالت ندهد اطمینان به قولش بیشتره. لذا اگر دیدید لغوی در توضیح لغات گرایش فکری خودش رو دخالت میدهد، اعتماد به قول او مشکله. مثلا جناب راغب در تفسیر مفردات لغت نزعه فلسفی رو در موارد لا بأس بهی دخالت میده. نمیتونیم از قول راغب اصفهانی ظهور یک لفظ رو در معنا در عصر نفس استفاده کنیم. و همه استشهاداتی که مخصوصا مفسرین به کلام راغب اصفهانی دارن، حالا این با توضیح داده بشه وقتی بلد اینجا اشاره میکنه. یا برخی از لغویین هستن گرایش فقهی دارن، گرایش فقهی رو در معانی لغات دخالت میدن، مثل فیومی در مصباح المنیر و مرحوم طریحی در مجمع البحرین. عملا ما نمیتونیم استناد کنیم برای ظهور لفظ در معنا و اقوال این آقایان. نه اونایی که قدما گفتیم، نه اونایی که لیست کردیم اونا، نه اینا غیر از اونا هستن، ولی اینا کسانی هستن که توجه بهشون هست از سوی آقایان فقها. مثلا شما ببینید مرحوم طریحی در مجموع البحرین خیلی از آقایون، شما کتب فقهی رو بردارید باز کنید، خیلی از آقایون مجموع البحرین ما توضیح دادیم. یادم از تو کتاب خمس، شاید 15 سال قبل، خمس خارج، بحث خارج خمس، اونجا غنیمت به چه معناست یه بحث مفصلی کردیم. لغتاً مرحوم طریحی تو مجموع البحرین غنیمت رو اصلا معنا میکنه، میگه در لغت به فواید مکتسبه. اونجا تحلیل کردیم، ایشون از روایات اینو برداشت کرده، معنای لغوی این نیست. لذا از ابن فارس در ما در مقاییس لغه آوردیم افادت و شیء لم یملک من قبل، اصلا اکتساب در غنیمت اخذ نشده. ایشون نظره فقهی رو دخالت داد. گاهی حتی اشاره کردیم که این عجیبه، مرحوم طریحی حالا با همه جلالت شهرش گاهی لغت می سازد. ماده لغت ساخته می شود. مثال زدیم خاطر، اگر کسی نمیدونم بودن خمسیان خاطرتون هست، اونجا یه مثال هم زدیم براش. چی؟ نه اون که حرفای مرحوم طریحی بود اونجا، ولی مرحوم از کنم بعد هم عرض کنم صاحب مجموع البحرین لغت میسازه. نه لغت طبیعه با تای دو نقطه، میگه طبیعه معناش اینه و منه الحدیث و جهاد المرأت ان تصبر علی ما تروی من عزا زوجها. بلا شبه این حدیث در مجامع شیعه و اهل سنت چنینه، و جهاد المرأت ان تصبر علی ما ترا من عزا زوجها. ایشون اگه نسخه‌ای بوده وقتام خطی بوده چاپی و اینا که نبوده، قرار طبیعه نوشته، ایشون حدیث رو طبیعه خونده. و جهاد المرأت ان تصبر علی ما طبیعه، قرار طبیعه خونده، علی ما طبیعه من عزا زوجها، لغت ساخته طبق نگاه حدیث. بعد میگه ماده طبیعه به تای منقوطه معناش اینه، اصلا که لغتی نداریم ما، حتی گاهی چنینه. بذار درسته نسبت به اون قدمایی که ما گفتیم بله، ولی نگاه اینه توجه داشته باشیم اگه کسی میخواد وثوقم پیدا کنه از مجموعه ای از کتابهای لغت، نمیتونه از کسانی که نزعه فکری رو در لغت دخالت میدن استفاده بکنه. یا مثل ابن اسیر در نهایه که چون سنی متعصبیست نزعات عقیدتی رو در لغت دخالت میده. کسی که اینجوریه میبینیم ولایت رو میخواد معنا کنه، چجور معنا میکنه؟ لغات دیگر رو نزعه عقایدی درش هست و این نزعه رو در لغت دخالت میده، عملا حرفاش قابل استناد نخواهد. این یک نکته که حالا توجه بهش بد نبود. نکته دوم، ببینی در فهم جملات در یک زبان غیر از این که معانی لغات باید فهم بشه، زبانهای مختلف مسئله ها و اصطلاحاتی دارن که این اصطلاحات و مثلها معنای خاصی داره، بار خاصی داره به تعبیری، لذا کسی که میخواد جملات مطرح شده در یک لغت رو، کتب یا کتابهای به اون زبان رو بفهمه، غیر از علم لغت و ذیل علم لغت توجه به اصطلاحات و مثالها هم لازمه. باز من مثال زدم این رو گاهی تو زبان فارسی، ببینید اگه یک کسی خوب مسلط به زبان فارسی نیست، چند تا لغت یاد گرفته و حالا لغت ها رو خوب بلده، توی مجموعه نشسته، یک کسی بهش میگه پاتو از تو کفش من بیار بیرون، یک نگاه میکنه به پای خودش، به کفش اون آقا، میگه مگه پای من تو کفش توئه که من پامو از کفشت بیارم بیرون؟ خب این اصطلاح، این لغت نیست. این رو لغت رو برید بزنید، یکی پا، کفش، اینا رو کنار هم ترکیب کنید، معناش متوجه نمیشه انسان. او باید اصطلاح رو بفهمه. خب اصطلاحات مختلف هر زبانی. یه وقت گفتم که ما تو فارسی کسی که متوجه نیست میگیم او تو باغ نیست. زبان انگلیسی چی میگن؟ بله؟ غلط دارد. بیره شما بگید he's in the garden، اصلا میگن چی داری میگی؟ میگن he's in the picture، او تو عکس نیست، او تو عکس نیست، یعنی توجه نداره. ما میگیم در اصطلاح زبان فارسی تو باغ نیست، برای همین رو برگردیم به زبان انگلیسی، شما برگردیم خودتو به کوچه علی چپ نزن به زبان عربی، اینو برش اینو برگردون کنید به عرب، بگید میگه آقا این چی داره میگی؟ یعنی چی؟ پس اصطلاحات وقت ما تو روایات داریم، اعتاک من جراب نورم. آقا رفتم خدمت امام صادق، حضرت اینجوری حکم فرمودن، میگه برو آقا اعتاک من جراب نورم، حضرت به تو از کیسه نوره یه چیزی دادن. خب این اعتاک من جراب نوره یعنی چی؟ بالاخره من میتونم استناد کنم به یه حرف امام صادق؟ نمیتونم استناد کنم. خب این مسئله برای کسی که دنبال نخوتسی ها میخوان بفرستنش و هیچی بهش واقعیت رو نگفتن، در زبان عربی میگن اعتاک من جراب نوره. ما خیلی داریم تو روایات طرف میاد میگه به امام عرض کردن اینجوری جواب منو دادن، راوی فنی میگه اعتاک من جراب نوره، یعنی تمسک نکن، یعنی استدلال نکن. خب دقت کنید ببرم، حالا عرض کردم اختلاف لغات بحثیه، اصطلاحات خیلی رایجه. اصلا بعضی عربی ها که عربی نیست، چون میدونیم قبائل عربی هم تحت تأثیر بعضی قبائلشون، من دوره قبلی هم اشاره کردم، حالا ممکنه یه جا تدارک کنیم، بعضی قبائل عربی با احتکاک، چون در سر مرزها بودن، با احتکاک با فارس ها، روم ها، غیر عرب ها، حبشی ها، غیره، اصلا زبان متفاوت شد. در خوزستان من شنیدم یه بنده خدای زبان عربی حرف میزد، میگفت که تگذر من ازدواج که سنته، از ازدواج دو سال میگذره. تگذر یعنی کلمه فارسی رو تبدیل میکرد عربی، ازش سیغه میساخت. خب این عربی ها هیچ محل اعتماد نیست اینا، لذا در موارد اختلاف هم مثل قبیله قریش و حزیل و اونا، حالا چیزاییست که خیلی حالا دقت کنید، کسی که میخواد در علوم اسلامی مطالعه کنه، از جمله مجتهد و فقیه، برای فهم اصطلاحات و امثله به این دو سه کتاب خوب مراجعه کنه، فصل المقام فی شرح کتاب الامثال از ابو عبید، ثمار القلوب في المضاف والمنصوب بالسين نبا الصاد، عمار القلوب في المضاف والمنصوب، از ابو منصور عبدالملک ابن تعالبی نیشابوری متوفای 429. مجمع الامثال از ابو الفضل احمد ابن محمد میدانی نیشابوری متوفای 518. این دوست کتاب رو دم دست باشه، یه وقتای آدم اصطلاحی میبینه یا یه وقتی فرصت میکنه اینا رو یه مروری بکنه، مطالعه بکنه، این توجه به این امثال لازمه. خب این نسبت به لغت و این دوتا نکته. اما علم صرف، اون چه لازمه بر فقیه و کسی که میخواد مستنبط بشه و از کتاب و سنت مطلب استفاده کنه، باید در علم صرف و نحو قواعد تغییر کلمه در علم صرف و قواعد عامه تشکیل جملات و کیفیت افاده معنا از جمله، اینا رو بلد باشی. لازم نیست که دقائق علم صرف مثل اون که رو نظام در شرح نظام گفته یا دقائق علم نحو عنعنت و تمیم یعنی چی؟ کشکشت و ربیعه یعنی چی؟ اینا رو لازم نیست بدونه. اون قواعدی که به توسط اون قواعد میتواند عرض کنم که تغییر کلمه رو دریابه، میتونه اعمال اون قواعد سبب تغییر معنا میشه، اینا رو در علم صرف و نحو دریابه. مختصر به بعضی از کتب هم اشاره میکنیم چون باز نیاز میفته کسی نگه آقا اینا رو خوندیم دیگه تمام ما احتیاجی سر کنن، تجزیه ترکیب کنم درجه یکی خیلی خوبه. حالا زیر من یک نکته اشاره می کنم که بدونید باز نیاز به مراجعه به بعضی از کتب هست. در علم صرف این کتب، کتب از دانی و عالی کتب خوبیه، تصریف از عبدالوهاب ابن امام‌الدین زنجانی شیعی یا شافعی از علمای قرن هفتم، کتاب مختصر خوبی است در علم صرف. شرح تصریف از ملا سعد تفتازانی، کتاب دقیق و جدا لطیفیه در علم صرف. خود تفتازانی میدونید عالم مهمی است، عالم علوم ادب، علم کلام، شرح مقاصد، شرح عقاید نسفی، هر دو در علم کلام. در علوم ادب هم تفتازانی آدم مسلطیه، این شرح و تصنیفش کتاب خیلی خوبیه، نکات خوبی داره و یه شرحی هم داره عبدالحق نووی بر شرح و تصنیف، اونم کتاب جالبیه، تدریج الادانی الى قراءة شرح السعد على تصنیف الزنجانی مال سبت الحق شیخ عبدالحق سبت نووی، اینم کتاب جالبیه. شرح نظام در دقایق علم صرف از کتابای بسیار مهمه، البته دقایق علم صرف دیگه، نظام عالم دقیقیه، مفسری 850 وفاتش، شرح مزجی بر شافعی ابن حاجب در صرف داره. و جالب رفقا توجه کنید، من بعضی از سفرها در ایران به بعضی از حوزه های تسنن سر زدن، وقتی رفتم یه حوزه‌ای در خراسان، غیر خراسانم بوده، دیدم یک طلبه جوانی نشسته بود داره معانی بیان تدریس میکنه برای چند تا از این طلبه های جوان اهل سنت. رفتم نشستم دیدم داره حقیقت ادعاییه سکاکی رو توضیح میده، اینقدر قشنگ. بعد گرد ما رو گرفتن اینها و بعضی سوالات گفتم، مثلا سوال کردن چی بخونید چطور؟ خیلی بیست و چند سال دارم گفتم نمیدونم، یک چیزایی نوشتم کتاب اخبرنی 300 تا سوال احجیه در ادب عربیه. من بهشون گفتم براعت استعلال داره، بعضی از سوالاش مطرح کردم، اخبرنی عن مصغرن و مکبر، عن مکبرن و مصغر، عن مصغرن لیس له مکبر، عن مکبرن لیس له مصغر، چند تا از این سوالاتو دیدم عجب دقیقا در علم صرف اینا به سوالات فنی کردم، خیلی برام عجیب بود. بعد اون مسئول مدرسه تشویقشون کردم، مسئول علمی خوبه، گیرشون هم انداخت این جایی بدونید، خیلی اونا عجاب کرده بودن که شما چی میخونید. ولی من بعد پرسیدم از اون مدیر مدرسهش که شما در صرف چیکار میکنید، گفت یکی از کتابایی که بهش خیلی تاکید داریم شرح نظام. بعد فهمیدم قوت صرفیشون از کجاست. حالا کار ندارم امروز و این یه خطر من هم جاز کنم، اونا اگه قوی بخونن خوب بخونن، ما هم واحدی و ترمی و پاس کنیم و نمیدونم سرویس اینا چه به درد میخوره و اینا، ما میخواییم چهار کنیم. و اگر این روش رو ما پیش ببریم خب عملا خالی بشه از اون محتوایی، ضررهای زیادی برمون داره. خب در علم نحوم سریع بگیم، بعد یه نکته مهمی اون نکته رو یکم توضیح بدیم. در علم نحوم هدایه فی النحو از عبدالجلیل غزنوی فیروزی، اون موزج از زمخشری، مفصل از کتب نحوی مهم، شرح مفصل از ابن یعیش شامل دقایق جالبی در نحو، الفوائد الضیائیه معروف به شرح جامی، شرح کافیه ابن حاجب، مغن اللبی مشتمل بر 8 باب، بسیار لطائفی در ادب عربی داره، از جمله بسیار مهمش باب رابع. حالا من گاهی نمیدونم دیگه این فهولی که با این روش های جدید و اینا و نه باب رابع مغنی خونده نشده کجا چطور چیکار میخوان بکنن و غلل بلند علم و اجتهاد و اینا چجوری فهم نصوص و اینا، اونا رو دیگه حالا من خیلی عقلم بیشه دیگه قد نمیده دیگه برام تعجب خونده میشه. خب الحمدلله مغن الادیب، آره که مغن الادیب هم کلمه غلطیه میدونی، مغن اللبیب خیلی خوبه ولی مغن الادیب خودش در یه اسمم فیه تعمل. شرح رضی استرابادی شیعی بر کافیه کتابیست علی قمت ادب عربی است، امروز در دوره فوق دکتری در جامعه الازهر مصر قسمتی از شرح رضی، قسمتهای گزیده‌های از شرح رضی خونده میشه، کتاب بسیار قویی که در مقدمش هم مرحوم رضی میگه فان جاء مرضیا فبه برکات الجناب المقدس الغربی صلوات الله علیه، که اشاره به حضرت امیره، اگر میگه این مرضی و پسندیده بود از برکات حضرت امیره. شرح رضی در مصر چاپ شده، ویراستارش از محققین مصریه، این المقدس الغربی رو حاشیه میزنه توضیح میده، میگه مقصود اون غریه این است که نعمان در زمان جاهلیت دوتا از کنم خادم داشت، اونا رو دوست داشت و مست کرد و بعد اونا رو کشت و بعد دستور داد یک جایی براشون بسازن، این الغربی رو این جناب ویراستار میزنه میگه مقصود اون غریه این زمان نعمانه، حالا یا نمیدونه یا میخواد آدرس اشتباه بده بالاخره. خب اینم کتب نحوی که خوبه. حالا دقت کنید اینجا دو نکته مهمه که اشاره کنید. نکته اول، آیا کسی که میخواد اجتهاد و استنباط احکام شرعی داشته باشه، آیا در علوم ادب مثل لغت و صرف و نحو هم خودش باید مجتهد باشه، یا تقلید و رجوع به خبره کافی است. خب اینجا دو تا نظریه است نسبت داده شده به فاضل هندی صاحب کشف اللسان، که ایشون فرموده است مجتهد در احکام شرعیه در مسائل ادبی هم باید خودش مجتهد باشه. یک نظر. نظر دوم که نظر مشهوره این است که اجتهاد در مسائل ادبی برای مجتهد در احکام شرعیه لازم نیست. یکی از اعلام حفظه الله در رساله اجتهادش از اعلام مکتب قوم می نویسه ولا یلزم ان یکون العالم مجتهدا فی العلوم العربیه بل یکفی فی ذلک الرجوع الی اهل الخبره فیها. عرض ما این است که اینجا یه تفصیلی باید قائل شد. خلاصه اون تفصیل این است که با این توضیح این تفصیل رو عرض میکنیم. اصول قواعد عربی و علم لغت که از استقراء کلمات عربی مخصوصا شعر اخذ شده، این هم که استشهاد به شعر در لغت عرب زیاده، جهتش اینه که شعر تصحیف و تحریف درش بسیار کمه، وزن و قافیه داره. انسان ها معمولا شعر رو زودتر از نثر میتونن حفظ کنن، قالب خاص داره، لذا به شعر زیاد استناد میشه. حالا دقت کنید این استقراء کلام عرب و قواعد و اصول علوم عربیه در مقدار معتنابهی از اونها مدارس مختلف ادبی، مدرسه بصره، مدرسه کوفه، مدرسه بغداد، سه گرایش مختلف ادبی معمولا مشترکن. قواعدی که مدارس ادبی مشترکن، خب انسان این قواعد رو که نگاه میکنه وسوخ پیدا میکنه، خیلی مشکلی نداره. مشکل این است که ما قواعد ادبی داریم که گرایش های مختلف ادبی در این قواعد اختلاف دارن. مدرسه بصره یه چیز میگه، مدرسه کوفه یه جور میگه، مدرسه بغداد یه جور میگه. این قواعد مختلفون فی تارتن در استنباط احکام هیچ دخالتی نداره. موفقی لازم نیست اینا رو یاد بگیره. ولیکن مواردی داریم قواعد مختلف فی هست، این قواعد مختلف فی در استنباط احکام شرعی دخیل است. خب اینجا سوال ما این است، آقایونی که میگن رجوع به خبره و تقلید کافیه، اینجا مجتهد چیکار کنه؟ دقت کنید، تارتن کسی که مجتهد یا در مسیر استنباط احکام شرعی است، یک بار میاد بررسی میکنه، میگه از بین مدارس مختلف ادبی من بررسی کردم، یه مدرسه هست علماش قوی ترن، در روایت اشعار و امثال و خطب اینا دقیق ترن، مثلا مدرسه بصره، لذا من مدرسه بصره رو در مقام خبرویت در سایر مدارس عربی ترجیح میدم ادبی. خب بازم این وضعش روشنه، در موارد اختلاف رجوع میکنه به این مدرسه ای که میگه اقواس خبرویتش بیشتره. یادتونه تو رجال ما میگفتیم اذا تعارض بین قول نجاشی و دیگران قول نجاشی مقدم. اینجا کسی میگه من سه گرایش ادبی رو مطالعه کردم، گرایش مدرسه بصره قوی ترین گرایش استشهاداش، قوی ترین استشهاده، لذا اینم راحته، در موارد اختلاف مراجعه میکنه به این مدرسه، کارش حل میکنه، میگه اقوا و اخبر. حالا اون دیگه ممکنه که به دست آورده باشه که بعضی همین رو میگن، واقعا میگن مدرسه بصره قوی تر، بله دیگه، در خصوص این مسئله بررسی کردن، اجتهاده بهش رسید، کارش راحت. انما الکلام نسبت به افرادی است که در مسیر استنباط حکم شرعی هم احد مدارس ادبی عندهم قوی تر نیست، مسئله اختلافی است و این اختلاف در استنباط حکم شرعی تأثیر داره. خب اینجا باید فقیه چیکار کنه؟ مجتهد چیکار کنه؟ این رو اجازه بدید اول چهار تا مثال میزنیم، یعنی باید چهار تا مثال بزنیم برای مواردی که اختلاف در علوم ادب در استنباط حکم شرعی تأثیر داره، که نگید سر بی صاحب تراشیدن، نه تأثیر داره. بعد ببینیم در مقام اختلاف باید چیکار کنه فقیه و بعد چگونه است. دیگه این یه تفصیلی داره که اجازه بدید انشالله عمر و حیاتی بود بعد از تعطیلات دهه آخر سفر انشالله خدمت دوستان هستیم و دوستان رو به خدا میسپاریم، آقایونی که توفیق سفر زیارتی کربلای معلا رو دارن که غبطه میخوریم به حالشون و رزقن الله انشالله یا ایام الاربعین ما رو از دعای خیر فراموش نکنم. ای که دستت میرسد بر زلفیان، در حضورش نام ما را هم بیار. بالاخره از ما هم فراموش نکنن دوستانی که تبلیغ میرن، که جمعی از دوستان هم آزم تبلیغن، انشاءالله اونها موفق باشند و ما ازشون التماس دعا داریم. عمر و حیات و توفیقی بود. انشاءالله شنبه بعد از شهادت امام هشتم علیه السلام خدمت دوستان خواهیم بود. این بحث ها اشتار تقدیل و چهارشنبه ها انشاءالله توفیق بود. بحث اصلیمونم که اول مطلب یه روز رسیدیم، ورود به حدیث سعه است برای استدلال و مراعات در شماعات حکمیه، انشاءالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.